سال ۲۹۹ شمسی است. نام وی محمد، نام پدر زکریا و کنیه‌اش ابوبکر است. رازی پیوسته مطالعه می‌کرد و سخت آن را دنبال می‌نمود. چراغ خود را در چراغدانی روی دیوار می‌گذاشت و کتاب خود را به آن تکه می‌داد تا اگر خوابش برد کتاب از دستش بیفتد و او از خواب بیدار شده دنبال مطالعه خود را بگیرد. در گذشته دانش پزشکی و مردم ناشناخته بود و بیماری ها را برآمده از عوامل فراطبیعی می دانستند و برای درمان آنها به سحر و جادو دست می زدند. یونانیان در پیشرفت این دانش نقش مهمی داشتند. دانشمندانی همچون بقراط، ارسطو و جالینوس از مربجان اصلی این علم در یونان بودند. در حال حاضر به دلیل گسترده شدن دانش پزشکی، علاوه بر پزشکی عمومی، علم پزشکی به رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی فراوان تقسیم گردیده و همچنین ارتباط نزدیکی با رشته‌های مانند داروسازی، فیزیوتراپی، علوم آزمایشگاهی و پیراپزشکی دارد. تاریخ پزشکی در ایران به دوران باستان برمی‌گردد. با دانشگاه‌هایی همچون جندی شاپور پزشکی در ایران گسترش یافت. از پزشکان بزرگ ایرانی می‌توان به بزرگمهر طبیب یا بوذرجمهر و بعدها در دوره اسلامی می‌توان به ابن سینا، رازی و علی ابن سهل طبری اشاره کرد. رازی در ری به دنیا آمد و قسمت اول زندگی خود و روزگار جوانی را در این شهر گذراند. این شهر در آن روزگار مرکز علم و ادب بود و دانشمندان و نویسندگان بزرگی از آنجا برخاستند.
بله، در محیط حکومت اسلامی زاده شده. چه سالی؟ سال 251 هجری قمری در ری، این طور که گفتن، به یکی از بیمارستان‌ها رجوع میکنه. در اونجا به کار مرزا عنایت میکنه، یعنی اطبایی که اونجا بودن از اینا پرسجو میکنه، کنجکاو میشه در مورد تداوی بیمارا، هر روز مراجعه میکنه به اون بیمارستان و در کار پزشکی سوال جواب میکنه. همین موجبات این میشه که میگوید شیمیای واقعی اینجاست، پیگیری میکنه کار مطالعه طب بشه با نبوغ و هوشی که داشته. در ظرف چند سال طبیب بزرگی به شمار میاد و حتی که خلیفه وقت سرپرستی و ریاست بیمارستان معتزدی را به ایشان واگذار میکنه که بعدها میشه بیمارستان ازفدی.
یکی از بزرگترین پزشکان اولیه جهان اسلام رازی است.
رازی پزشکی تجربه گرا بود و به پزشکان سفارش می‌کرد که در شهرهای شلوغ به پزشکی بپردازند تا دانش خود را از تجربه پزشکان چیره دست و معاینه بیماران بیشتر فراهم آورند.
رازی چند سالی در بغداد تبابت میکرده، ریاست اونجا رو به عهده داشته، با علما نشست و برخاست داشته، گفتگوها و مصاحبه ها و اینها بعضیاش به جا مانده جزو رسالات رازیه و بعضی تألیفاتش اونجا انجام میده و در طب اشتهار که پیدا میکنه رازی به ری میهن خودش برمیگرده و در ری بنیاد بیمارستانی یا اگر بوده این توسعش میده، خودش مشغول هم طبابت میشه هم تدریس طب میکنه.
وی با این که از جالینوس به عنوان استاد خود در پزشکی به بزرگی یاد میکند، به نقد آثار وی نیز میپرداخت. نقدهای رازی بر جالینوس باعث برانگیختن پزشکان دیگر به نقد آثار یونانی شد.
اساس کاری که رازی کرده تا اندازه مبتنیست بر تحقیقات قدیمتر، منتها رازی این تحقیقات رو بیشتر کرده، در زمینه‌های بیشتری به تحقیق پرداخته، تجربیات بسیاری مخصوصا به این سبب که به علم شیمی هم وابسته بود و علاقه داشت در داروها کرده، ترکیبات جدیدی فراهم کرده و به کشفیاتی نائل شده که طب و شیمی رو تا اندازه بسیار زیادی در واقع دگرگون کرد.
کتاب الهاوی فی طب رازی و کتاب قانون بوعلی سینا دو کتاب مهم پزشکی در قرون گذشته بودند.
الهاوی بیشتر مبتنیست همونطور که عرض کردم بر یادداشت‌های پزشکی، بر مباحث مربوط به داروشناسی و علم و نفس، یعنی تأثیراتی که تحولات روحانی و نفسانی میتواند بر انسان پدید بیاره، یا حتی تحولات روحی و نفسانی که میتونه انعکاس جسمی داشته باشه. و این نکته بسیار مهمی است که اطبای بزرگی مانند رازی که هم به بیماری‌های جسمی و پیکری می‌پرداختند و هم به بیماری‌های روحانی و نفسانی، ارتباط بین این دو رو دریافته بودند.
از مزایا و مختصاتی که عموم مورخین برای رازی قائل شدند آنکه وی اولین طبیبی است که شرح و بسط کامل از دو بیماری آبله و سرخک را داده است. رازی توضیحات و شرح لازم و دقیق بر روی علائم و آثار و عوارض و معالجات دو بیماری نامبرده را بیان داشته، کتاب آبله و سرخک را تألیف نموده که در آن به خوبی از عهده این دو بیماری درآمده است. کتاب آبله و حسبه را پژوهشگران غربی شاهکار پزشکی اسلامی می‌دانند.
یکی از اشتغالات رازی شیمی بود و می‌دونیم که ارتباط محکمی میان علم شیمی و داروشناسی، مخصوصا داروهای ترکیبی، وجود داره و در همین مسیر تحقیقات رازی در زمینه شیمی و داروشناسی و داروسازی بود که به کشف الکل نائل شد.
میگن الکل رو پیدا کرده و اسید سولفوریک رو، دقت میکنی این چیزیه که در پزشکی بهش اسم میذارن، یعنی کشف الکل و اسید سولفوریک.
این کشف یک تحول بسیار مهم هم در پزشکی پدید آورد و هم در علم شیمی.
توی بیمارستان بدون الکل هیچ کار نمیشه کرد. ما هر کاری میکنیم توی بیمارستان واسه بیمارا به الکل نیاز داریم.
به طور قطعانی علم شیمی در جهان حکیم رازی است.
رازی به عنوان اولین طبیب استفاده از پنبه در طب را آورده و به منظور زخم نشدن بدن بیماران آبله‌ای از آن بهره می برد و در مراقبت از چشمها، پلک، گلو و بینی بیماران توصیه‌های فراوانی کرده است. این رازی بود که برای اولین بار روده جانوران را برای بخیه زدن به کار برد.
در مورد بخیه هم رازی معمولا از روده گوسفند استفاده میکرد، یعنی روده گوسفند رو به برش های بسیار نازک تبدیل میکرد و از اون برای بخیه زدن، مخصوصا بخیه های با اعضای داخل بدن استفاده میکرد، برای اعضای بیرونی یعنی جلد، بخیه جلدی و پوستی از مو هم استفاده میکرد، مخصوصا از موی بانوان اشاره کرده است در طب منصوری که برای این کار اگر احتیاج به بخیه خیلی ظریف باشه در جاهای مخصوص مثل صورت، پیشانی، کنار چشم میشه از این نوع مو برای بخیه استفاده کرد.
راه اندازی بخش ویژه بیماران روانی، برقراری هوا و دمای مناسب در اتاق بیماران و پیریزی خدمت کارورزی برای پزشکان از دیگر ابداعات رازی در علم پزشکی بود.
از یادگارهایی که این پزشک از خود باقی گذاشت روش تدریس وی در طب بود که با روش تدریس امروزی بی‌شباهت نیست.
ابن ندیم در کتاب خود الفهرس میگوید طرز تدریس طب و تشخیص ناخوشی بیمار بدین نحو بوده. هر بیماری که به بیمارستان مراجعه میکرد نخست به دست شاگردان رازی معاینه میشد و اگر آنها در تشخیص و درمان بیمار ناتوان بودند به شاگردان رازی و اگر لازم بود به خود رازی مراجعه میکرد. این شیوه آموزش هنوز هم در بیمارستان ها رعایت می شود. وی نخستین کسی بود که واکنش مردم که چشم در برابر نور را تشخیص داد.
جورج سارتون در کتاب تاریخ علم قرن سوم هجری را عصر محمد ابن زکریای رازی نامیده است.
بو علی سینا وقتی که اومد میگویند دو نفر رو زیر سایه عظمت خودش برد، در حالی که اینهم دو نفر از نوابغ بشری هستند، یکی فارابی که در فلسفه واقعا نابغه است، یکی هم زکریای رازی که در پزشکی کفت و در پزشکی بالینی میگن این خیلی برتری داره بر بو علی سینا.
محمد ابن زکریای رازی هم از جمله پزشکانی بوده است که در سراسر تاریخ پزشکی جهان یکی از مؤثرترین و نام‌آورترین طبیبانی به شمار میره که تحقیقاتش تا مدت‌های دراز اساس تحقیقات پزشکی چه در دنیای قدیم و چه در طب نوین به شمار میرفته
و کاراش هم در عرض کردن که در غرب ترجمه شده و سالها درس میدادن اینو و الان هم که در طب سنتی خیلی اطباء میگن که معالجاتی که این کرده تو معالجات بالینی میکرده و نظریهش رو مینوشته خیلی خوبه.
رازی را جاریموس مسلمی لقب داد.
کتاب الهاوی بزرگترین و جامع‌ترین کتابی است که در قدیم یک طبیب توانسته است به وجود بیاورد و در واقع یک دائره المعارف بزرگ طبی است که شامل تحقیقات اطباء یونانی، ایرانی، هندی و عرب به علاوه تجارب شخصی وی در باب بیماری‌های مختلف است.
الهاوی در حقیقت مجموعه یادداشت‌هایی است که رازی در طی سال‌های دراز بر اثر تحقیقات پزشکی، معالجات و تجربیاتی که به دست آورده این یادداشت‌ها رو تدوین کرده و سپس همین یادداشت‌ها رو کنار هم گذاشته و استنساخ کردند و به صورت کتاب الهاوی رایج و شایع شد.
برتری و مزیتی که رازی بر بسیاری از اطباء زمان خود داشته و پس از خود در عالم طب یادگار گذارده و امروز نیز در جمیع بیمارستان‌های جهان برقرار است، یادداشت‌های روزانه از کار و عملیات و احوال گزارش بیمارانی است که در بیمارستان‌های بغداد و ری مرتبا نگاشته و کلیه حوادث و اتفاقات مهم و مشاهدات مفید را همانطور که امروز در تمام بیمارستان‌های دنیا معمول است ثبت می‌کند.
کتاب هاوی که دیدم که داره تحصیل شده و ترجمه شده، یه عرب این کتابو تحصیل ترجمه کرده، گفته زیادم به زبان عربی علاقه نداشته، اشتباهات زبانی هم خیلی تو اونجا هست، یعنی برعکس بوالیا باید خیلی دقیق بوده، ولی زیاد دقیق چون واقعا با عرب نمیشه و در قدما زمانی قدما خمسش که یه مطالبی گفتی که اصلا کافر حسابش میکنن، زیرا اون معتقد پنج چیز قدیمی، قدیم یعنی اون چیزی که ابتدا نداشته. ما در فقط در اسلام غیر از خداوند چیز دیگر قدیم نمیدونیم، دقت میکنیم قدیم در این پنج چیز قدیم میدونسته. و بله ولی زیاد از این جهت هم هست که قدما خمسه رو به کسی درس نمیدن، میدن دارم که دارشم اینجا.
در آن روزگار مرد حکیم را پزشک نیز خطاب میکردند، زیرا وی بر علم طب نیز احاطه داشت و به درمان بیماران میپرداخت. ارتباط میان حکیم و طبیب چندان زیاد بود که فیلسوف و پزشک هر دو را به نام حکیم میخواندند و هنوز هم در بسیاری از جاها این مسئله رواج دارد. رازی، ابن سینا و ابن رشد هم حکیم بودند و هم طبیب و از طریق طبابت زندگی میکردند.
کتاب رازی تا پیدایش کتاب قانون ابن سینا یگان سند و مرجع دانشمندان طب محسوب می شد.
طب در آن زمان شاخه‌ای از معرفت بود که به حالتهای تندرستی و بیماری در تن آدمی نظر می کرد. هدف طبیبان آن بود که با استفاده از وسایل شایسته سلامتی را نگاه دارد یا آن را بازگرداند. بنابراین وظیفه اطبا بازگردانیدن یا نگاه داشتن حالت تعادل در بدن بود که تندرستی نامیده می شد. جدا از طب بقراطی، سنت و اساس پزشکی در قدیم بر تألیفات رازی و ابن سینا و استادان دیگر پایه‌ریزی شده است و پس از آن بود که در مصر و شام و مغرب و اندلس و دیگر سرزمین های شرقی گسترش یافت و شکوفا گشت.
در دانش پزشکی به هر ماده‌ای که برای درمان، تسکین و پیشگیری وارد بدن می‌شود و عملکرد بدن را تسهیل می‌کند، دارو گفته می‌شود.
دارو ممکن است منشأ طبیعی گیاهی یا حیوانی داشته باشد و یا اینکه به طور مصنوعی تهیه شود. داروهای شیمیایی معمولاً در آزمایشگاه و به دست پزشکان یا داروسازان کشف شده و کارخانه‌های داروسازی آن را تولید می‌کردند. توصیه رازی در مصرف داروها نیز بسیار مورد توجه است. او اسراف در دارو را بسیار مضر می‌دانست و معتقد بود تا ممکن است مداوا با غذا و در غیر این صورت با داروی منفرد و ساده، در غیر این صورت با داروی مرکب به عمل آید. رازی می گوید هرگاه طبیب موفق شود بیماری ها را با غذا درمان کند به سعادت رسیده است. وی بسیاری از داروها را بر روی حیوانات امتحان و اثرات آنها را ثبت و تشریح می کند، سپس آنها را برای بیماران تجویز می نمود.
رازی به پزشکان توصیه می‌کرد پیوسته با مریض خود رفیق باشید، چرا که این کار سبب می‌شود مریض آرامش و راحتی روان پیدا کند.
دکتر زگری تونکه در خصوص نقش رازی در درمان روانی بیماران می‌نویسد اولین کسی که قلوب طبیبان اروپایی را حتی برای کمک به بیماران علاج ناپذیر به حرکت درآورد یک مسلمان بود به نام رازی. او از این وظیفه مهم آگاهی یافت و می گفت پزشک باید همیشه بیمار را به بهبودی امیدوار سازد. رازی را در کتاب‌های مختلف با عناوین مختلفی چون جالینوس عرب، فیلسوف عرب، طبیب مارستانی، طبیب مسلمان، علامه در علم و در این اواخر فیلسوف ری خوانده‌اند.
کتابی داره به نام طب منصوری. این طب منصوری جنب زبان‌های اروپایی ترجمه شده، تدریس می‌شده.
در سال 1588 در شهر فرانکفورت در کنار قانون ابن سینا قسمتی از کتاب المنصوری زکریای رازی جزء برنامه رسمی مدارس طب بود. در قرن 17 در فرانسه و آلمان هنوز اطبایی بودند که کارشان بر اساس طب عربی بود.
مکتب رازی از جمله شاگردانش ابو ریحان بیرونیه.
ابو ریحان بیرونی آثار رازی را بر اساس طبقه بندی علوم در آن زمان در 11 دسته و در موضوعات طب، منطق، ریاضیات و نجوم، تفسیر و تلخیص و اختصار کتب فلسفی یا طبی دیگران، علوم فلسفی، مافوق و طبیعه، الهیات، کیمیا و فنون مختلفه به شمار آورد.
اروپاییان رازی را رازس خطاب می کنند.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می‌شویم.
با شعار حیاتنا حسین، می‌گوییم حیاتنا حسین و می‌شنویم حیاتنا حسین.
و در راه حسین قدم برمیدارم.
به برکت نام حسین حسینی شد.
سلام قبلتی سلام، یکی وقت تو میشه با همه سرمایه یکی بر و ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسینی.
میشنه می صدامو چی میشه زدیه تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین
به طلب که دوباره
خصوصیاتی که در این آیان بود، آقای رجایی، آقای باهنر، اونی که به نظرم خیلی بزرگ است این است که چه بسا اشخاصی هستن که یک کف خدایی گر میشن تغییر میکنند به واسطه ضعفی که در نفسشون هست، تحت تأثیر اون مقامی که پیدا میکنند واقع میشند و اشخاصی هستند که مقام تحت تأثیر است از بابه قوت نفسی که دارند. و آقای رجایی، آقای باهنر، در این حالی که وزیفشون رئیس جمهور بود، یکیشون نخست وزیر بود، اینطور نبود که ریاست در اونها تأثیر کرده باشد، اونها در ریاست تأثیر کرده بودن، یعنی اونها ریاست را آورده بودن زیر چنگ خودشون، ریاست اونها را نزده بود تحت لوای خودش. این یه درسیست که انسان باید از اینها یاد بگیرد.
هر دم از این ره گذار ره گذری می رود، در پی مردان مرد پی سپری می رود، هر سه نگردد تهی گرچه ز هم سنگران، گه جگری می درند.
آنچه امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی، یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا آنجا که در توان دارم بکوشم در مقابل دشمنان اسلام چون کوه ایستاده تا محو کامل آنان از پای ننشینم و برای بیخبران از اسلام نمونه‌ای باشم که رغبت آنان را به اسلام عزیز جلب کنم و برای مسلمانان خادمی باشم که هر روز به اعتبار جهانی و بین المللی آنان بیفزاید.
بر همه با درد و داغ از صف مرغان باغ نغمه گری می رود. جلوه خورشید ما جمله جهان در نوشت، شعله به عالم زند تا شرری می رود. مکتب اسلام باد زنده که در راه آن گاه شبیری رود گه شبری می رود. در سفر زندگی آمد و شد کار ماست تا پسری در رسد خود پدری می رود. راه رجایی به جاز شور رهایی به پاس، گرچه ز نام آوران نام بری می رود، بی هنران را بگو گنج هنر زان ما، گرچه ز ملک هنر با هنری می رود. دامن دریای عشق که صدف بربر است، سیرفیان را چه باک گر گوهری می رود، خاک خدای جهان حافظ این امت است، هر نظری می رسد صد خطری می رود. راه رجا بسته نیست گرچه رجایی برد، ریشه به جا باد اگر برگ و بری می رود.
برنامه‌ای که در این فرصت تقدیم می‌کنیم آخرین برنامه رادیو گفتگو، برنامه زمین 360 درجه است. با هم می‌شنویم.
زمین 360 درجه.
توسعه پایدار چیست؟ معماری پایدار چیست؟